بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره مسئله حسه عرفی در عبارات آخوند بود. عرض کردیم که در عبارات آغاز یا انصاف همینه که ما مسئله حسه عرفی نداریم و بیانات آغازی یا بیانات 100% عقلی و همون استدلالات که گفته شد. در بیانات آخوند باید ببینیم ولو در بعضی از جاها استدلال 100% عقلیه و سعی شده با استدلال عقلی مسئله کثرت طبیعی یا وحدت طبیعی بررسی بشه، مثل بحث استصحاب در قسم ثانی و ثالث. البته ذیل بحث ثالث یه جای آخوند مسئله عرفیت را تو تشکیک و مراتب مطرح کرده که عرض کردم، ولی کلیت مسئله بر ثانی و ثالث عقلی است. اما آیا در این دو جایی که مثلا اشاره شد، مثل مسئله مرکب اعتباری و تصویر جامع در مرکبات اعتباریه، یا در مسئله وجود موضوع در علم به عنوان مجموع گزاره ها و اینکه این موضوع متحد با موضوعات مسائل این علمه، در عبارات آخوند ما میتونیم عباراتی رو نشون بدیم که مسئله الواحد عرفی را مطرح کنه و بعد از توش نتائجی به دست بیاد؟ به نظر ما همینطوره، میشه. و اگر این اتفاق بیفته، خدمت بزرگی که به فرمایش حضرت امام در این رابطه میشه اینه که امام دیگه متفرد نیست در واقع فهم الواحد عرفی و استفاده از این که ما بتونیم در واقع مسئله عرفی شدن قول رجل همدانی را درست کنیم و بگیم در کنار تقریر عقلی قول رجل همدانی یه تقریر عرفی از قول رجل میشه ارائه کرد. و البته با اون تقریر عرفی اونجایی که مسئله برگرده به فهم دقیق عرف با ادله کار کنیم. یکی از عباراتی که آخوند داره و منشأ شده برای این اختلاف که آیا اینجا الواحد همون الواحد عقلی است و برمیگرده به اون تأثیر جامع واحد خارجی در خلاص شیء واحد، که قبلا در عبارت آغازی و رجل به شکل عقلی دیدیم، این مسئله همون صفحه اول کفایه است که آخوند تعبیرشون اینه: بل مسائل عبارتون ان جملت من قضایا متشتته. مسائل هر علم جمله از قضایا هستن که این قضایا متشتتن، یکی موضوعش فاعله، یکی موضوعش مفعوله، یکی موضوعش مضافه، یکی محمولش مرفوعه، یکی محمولش مجروره، یکی محمولش منصوبه، اینطوری متشتته. جمعها، جمع کرده از این مسائل را، اشتراکها فی الدخل فی القرض الذی لاجله دون هذا العلم. قرض تدوین هر علم در واقع وحدت بخش مسائل علمه. بعضیا گفتن این تعبیر یعنی استفاده از الواحد و آخوند خواسته، مرحومای مشکینی تو حاشیه کفایه داره، آخوند خواسته بگه اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثره و خواسته اینطوری اثبات موضوع کنه برای علم به عنوان مجموع گزاره ها. و این رو هم مصداق در واقع الواحد عقلی انجام دادن اینطوری. به نظر ما این مطلب ناتمامه و آخوند اینجا نخواسته از قاعده الواحد عقلی استفاده کنه، بلکه خواسته از یک چیزی به نام الواحد عرفی، ما اسمشو میذاریم که حالا عرض خواهم کرد و امام هم ازش استفاده کرده، استفاده کنه. چرا؟ به خاطر ذیل مطلب آخوند. آخوند بعد از اینکه در صدر این جمعه ها اشتراک و حاف دخل فی القرض رو مطرح میکنه که مهمه، اون مطلبه که شاید صریح‌ترش تو مسئله صحیح و اعم اومده و بعد عرض میکنم. بعد در ادامه داره فلزا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، تداخل بعضی از علوم در بعضی از مسائل از نظر آخوند اشکالی نداره. همونطور که گفتم مثلا اینکه صیغه افعل موضوع برای وجوبه، خب در علم اصول هست، ممکنه در علم لغت هم باشه، اشکالی نداره. موضوع اون له هیئت ها مثلا، هیئات موضوع اون له هاشون رو ما در بیاریم، چه اشکال داره؟ منتها آخوند میگه در بعض اشکال نداره. بعد اشکالی به خودش میکنه، لا یقال علا هازا، شما که گفتید اشتراک در قرض وحدت بخشه، چه اشکال داره دو تا علم در تمام مسائلشون با هم تداخل کنن؟ علا هازا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل هما مما کانه هناکه مهمان متلازمان، چه اشکال داره ما دو تا مهم متلازم داشته باشیم که این دو تا مهم متلازم بر صد مسئله بار بشن؟ یک جا مهم ما تبیین قاعده است در فهم کلام شارع که میام تو علم اصول ازش بحث میکنیم، یه جا مهم ما مثلا شناخت لغت عربه، میام در خلاصه علم لغت ازش استفاده میکنیم، چه اشکال داره دو تا اثر بر همه مسائل بار بشن؟ چه عیبی داره؟ آخون میگه جواب این مسئله شاهد عرض ماست. آخون میگه فَإِنَّهُ يُقَال مُضافًا إِلَى بُعْد ذَلِك، این بعیده که دوتا علم در همه مسائلشون تداخل کنه، بل ترقی میکنه امتناعه عادتاً. اول میگه بعیده، بعد میگه عادتاً محاله. خب به نظر ما اگر کسی مثل آخوند اینجا میخواست از قاعده الواحد استفاده کنه، صریحا باید میگفت اصلا محاله، محاله دو اثر بر یه مؤثر بار بشه. آخوند اصلا نفرموده اینجا محاله، گفته بعیده، عادتا درست در نمیان، امتناع عادی غیر از امتناع عقلیه. بعد یک مسئله یا امتناع عادی یک مسئله نشان روشنی است برای اینکه آخوند دنبال الواحد عقلی نیست. اگر ما میخواستیم بگیم اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثره و میخواستیم از روی قاعده الواحد اینو درست کنیم، خب این طور خیلی روشنه که اینطوری حرف نمیزنیم. پس آخوند دنبال چیه؟ به نظر ما دنبال اینیست که میگیم و خودش تصریح کرده، لا یکاد مضافن الا بعد ذالک. اولا اینا مضافنش بود، مضافن به اینکه بعیده، عادتا هم امکان نداره، اگر هم این اتفاق بیاد بیفته لا یکاد و یسه لذالک تدوین و علمین و تسمیت و هما بسمین. نخیر، آیا آخوند دنبال اینه که آیا عقلا اگر هم این اتفاق بیفته، چون اشکال عقلی بهش نداره آخوند، اگر قبولم بکنیم که دو اثر بر جمله ای از مسائل بار بشن، آیا عقلا قبول میکنن ما دو تا مرکب داشته باشیم با دو تا اسم؟ آیا مسئله این که ما صد تا مسئله را صد تا جزء و کنار هم داشته باشیم که دو تا اثر دارن، آیا اون موقع این نتیجهش اینه که دو تا اسم داریم؟ بحث تسمیه است، تسمیه یک مرکب به یه اسمی یا به دو اسم. آیا یه بار بهش میگن اصول، یه بار بهش میگن لغت، یه بار بهش میگن فقه، یه بار بهش میگن مثلا فلان، میشه یا نه؟ لا یکاد و یسه لذالک تدوین و علمین و تسمیت و هما بسمین. دعوا سر تسمیه یه مرکب اعتباریه. به نظر ما خیلی قشنگ و روشن، خدا رحمت کنه امام را و خدا رحمت کنه آخوند را، اینجا قشنگ امام داره از این فضا بهره میبره. یه مرکب اعتباری داریم به نام علم فقه، علم به عنوان مجموعه گزاره ها، یه مرکب اعتباری داریم به نام علم لغت. اولا علم فقه، علم لغت، علم اصول، علم کلام، اینا میتونن در بعض مسائل تداخل کنن، نه در همه، عادتا جور در نمیاد، خیلی بعیده، خیلی غیر عادیه که بگیم در همه. ثانیاً دوتا اسم نمیشه به اینا داد اگه در همه چی مشترک بشن، لا یکاد و یسه، صحت عقلایی نداره. چه کار باید بکنیم؟ بل تدوین و علم واحد. اون موقع مجبوریم بگیم این مرکب یه اسم بیشتر نداره. بر همین اساس که ما اینطوری معنا بکنیم عبارت آخوند رو در مسئله صحیح و اعم، که البته انصافش رو باید بدیم، اونجا عبارت آخوند یه مقدار بیشتر صراحت داره به حرف آقایون. خوب توجه بکنیم، در اونجا همطور که عرض کردم یه دفعه اول بحث که خواستیم ورود بش کنیم، بعد گفتم عبارت رو میخونیم، اونجا در مسئله تصویر جامع در مرکب اعتباری دعوا اینه که آیا میشه جامع رو تو مرکب اعتباری تو صلات درست کرد؟ آخوند گفته علی الصحیح میشه. چرا؟ تعبیرشون اینه، فان الاشتراک فی الاسب، تعبیر اینه، ولا اشکال فی وجود الجامع بین الافراد الصحیحه و امکان الاشاره الیه به خواصه و آثاره. افراد صحیحه جامع دارد و میشه جامع را با آثارش معرفی کرد. فان الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل فیه بذاک الجامع. این عبارت آخوند انصافش اینه که از اون عبارت اول روشن‌تره به نفع آقایون، که بخوام بگن اینجا الواحد عقلیه، چون تصریح میکنه به اینکه اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در جامعه است که اون جامعه مؤثره در اون اثر. اینطوری تعبیر آخوند. ولی به نظر ما با اون توضیحی که ما تو اون مرکب اعتباری دادیم، علم به عنوان مجموعه گزاره ها که مرکب اعتباریه، اگر مسئله برگرده به تسمیه مرکب اعتباری، مسئله این نیست که اثر واحد مؤثر واحد بخواد، نه این نیست، بلکه مسئله اینه که ما بخوام جامع را با آثارش معرفی کنیم. اگر ما بخوام جامع را با آثارش معرفی بکنیم، اون موقع عبارت آخون عبارت الواحد عقلی نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه تو صدر این مسئله باز خود آخون همین تعبیر رو داره، لا اشکال فی وجود اون جامع بین الافراد صحیحه، یک، امکان الاشاره الی جامع به خواصه و آثاره. آخون قبول داره که این جامع میتونه آثار متعدد و خواص مختلفه ای داشته باشه، هیچ اشکالی نداره که این جامع ما چند اثر برش مترتب بشه و چند خاصیت داشته باشه، و چون قرار این جامعه ما چند اثر برش مترتب بشه و چند خاصیت داشته باشه، اون آثار و خواص معرف جامعه. امکان الاشاره الی الجامعه به خواصه و آثاره، مسئله اینه، مسئله معرفیت اثر برای جامعه موجود در مرکب اعتباری. به نظر ما مدل فرمایش آخوند اینه. به همین دلیل خوب توجه بکنید، البته قبول داریم که عبارت اینجا صراحتش بیشتر از اون عبارت اول مرکب اعتباری موضوع علمه، اینجا به جای موضوع علم که بگیم بحث مرکب اعتباری ما گزارهان، اجزاء مرکبی به نام صلات رو داریم، صلاتی که قبلا عرض کردم رکوع و سجود و قیام و قعود و اینا داره، یه مرکبه. ما میگیم این مرکب آثار متعددی داره، این آثار متعدد معرف اون جامعه، همین آثار متعددن. اگر الواحد بخواست پیاده بشه بحث تعدد اثر نبود، بحث الواحد عقلی اگر کسی بخواد باش کار کنه تعدد اثر امکان نداره، همونطور که اونجا تعبیر کردن تو اولش که تعدد اثر، تعدد دو تا مهم متلازم بر صد مسئله غیر عقلائیه، غیر عادیه، بعیده، اینجا هم دارن میگن، اینجا اینطوری، اینجا این ورشو دارن میگن که اشکالی نداره یه مرکب داشته باشیم تعدد اثر توش قابل بحث باشه. بحث اینه، بحث معرفیت آثار متعدد برای وجود جامعه خارجی است. همین، به همین نکته خود آخوند تو لایقال این بحث چیز اشاره میکنه. تو لایقال عرض کردم قبلا که گفتیم عبارتشو میخونیم، اینه که یه کسی اشکال میکنه به صحیحی، میگه اگر تو بخواهی با در واقع اثر جامع رو درست کنی، اون موقع در مواردی که شما شک در جزئیت یا شرطیت چیزی داری، در اقل و اکثر باید شک چک در محصل باشه، که توضیح دادم جلسه شاید دو جلسه قبل. آخون میگه نه، شکی در محصل وقتی است که پای سبب و مسببی در کار باشه. اینجا بحث سبب و مسبب نیست، اینجا یه جامعه ای داریم که متحد با اجزاش نحوت تهاد، سبب و مسببی نیست. اینجا معرفیت یه اثره برای جامعه متحد با اجزاست، یه اتحاد عرفیه. او آثار معرف جامعه متحد با اجزا. رضا آخون همطور که قبلا هم توضیح دادم، گفتم عبارتشون میخونم براتون. آخون میگه فی مثلهی تجری البراءه، اشکالی نداره براءت، اشکال نداره اینجا. انما لا تجری، براءت جاری نمیشه در مثل مثلا وضو که ما مأمور به طهارت، این طهارت مسبب از اصلتان و مسحتان. اینجا اینطوری نیست، اینجا ما مأمور به همین اجزاییم و به همین شرایطیم، و این اجزا و شرایط یه جامعه خارجی متحد با اینا دارن، تو اینجا ما به همین هم مأموریم. ولی چیزی که خیلی صریح دیگه روشن میکنه نظر محقق خراسانی را اینه که میدونید در بحث سعی و اعم یه بحث خیلی مهم و من گذرا دارم عرض میکنم، بحث اصلیمون نیست، انشالله شرح و بستش رو میگن آقایون خدمتتون تو جلسات و مشاورات. من اصل نظریه را میخوام در ذهن شما درست کنم که حیث الواحد عقلی ازش جدا بشه. ببینید اونجا تو صحیح و اعم یه استدلالی تو ادله صحیح و اعم بحث هست که آیا تبادر اثبات صحیح میکنه یا اثبات اعم. یه بحث داریم تصویر قدر جامع، یه بحث داریم سر ادله. اونجا صحیح قائل به اینه که من تبادر صحیح میشه برام، یه اشکالی به صحیح وارده، خب تو که جامع را نمیشناسی چی برات متبادر میشه؟ ببین جامع مسمای صحیحه، ما گفتیم لابد من تصویر جامع انفل بین، یه جامعی میخواییم که لفظو برای جامع وضع کنیم. بعد اونجا اشکالی میشه که آقا تو اگر جامع نمیشناسی چطوری میخواد تبادر برات درست شه؟ یه دعای تبادر میکنی؟ مگر شما در بحث صحیح و اعم قائل نیستید که علی الصحیح ما الفاظ عبادات مجمله؟ ولی علی الاعم اجمال ندارن. اصلا ثمره بحث صحیح و اعم اینه، میگن اگر یک کسی مثلا صحیحی شد وقتی گفت صلات، صلات صلات صحیحه، صلات صحیحه یعنی صلات تام الاجزاء و شرائط. لذا وقتی شک میکنه در دخالت جزئی دیگه نمیتونه بهش ما عداش بگه صلات، چون باید تام الاجزاء و شرائط باشه تا بهش میگیم صلات. علی صحیح عنوان صلات برای غیر سوره تطبیقش محل اشکال نمیدونه، چون صلات برای تام الاجزاء و شرائط منم نمیدونم. اما علل اعم نه، من چه سوره باشه چه سوره نباشه صلات. اذا ثمرش اینطوری بیان میشه در صحیح و اعم که علی الصحیح که لفظ صلات یه نوع اجمالی پیدا میکنه این به شک در جزئیت جزئی، اما علل اعم اجمال پیدا نمیکنه مگر مثلا من جامعم رو ارکان بدونم من شک در رکنیت داشته باشم، ولی در نوع شکام نه، صلات صلات. اینجا با آقایون سعی اشکال شده بابا شما ادعای تبادر میکنید، تبادر با اجمال جور در نمیاد. آخون ذیل همین مسئله چون خودش صحیحیه اشکال بیان میکنه، آخون ذیل مسئله اشکالی که مطرح میکنه اینه که میگه به کیفکان فقط استدل لصحیحی به وجوه، برای قول به صحیح وجوهی وجود داره، احدها التبادر و دعوا ان المنسبق الاذهان منها هو الصحيح، اونی که منسبق به ذهنه از مثلا عبادات صحیحه. بعد خود آخوند به خودش اشکال میکنه، بلا منافات بین دعوا ذلک، منافاتی نداره من بگم صحیح متبادره و بین کون الالفاظ علا حاضر قول مجملات، در این که علا صحیح باید قائل به اجمال لفظ بشم وقتی شک در جزئیت سوره داره. خب اجمال چطوری با دعوای تبادر جور در میاد؟ بعد خود آخون جواب میده، میگه چرا منافاتی وجود نداره؟ فان المنافات انما تکون، منافات وقتی درسته اذا لم یکن معانی ها علا حاضا مبینه به وجهن، وقتی من نمیتونم ادعای تبادر کنم که جامع را نشناسم. اما اگه تونستم جامع را از طریق اثرش بشناسم، به وجهن بشناسم، من نمیدونم حقیقت صلات چیه، میدونم صلات هرچه هست ناهی از فحشا و منکره. بعد آخون میگه چون اینجا من میتونم اینو بگم، بلکه بالاتر از این، منافات واقعه، اگر نبوده باشد معانی این عبادات مبینه به وجهن، وقد عرفت کونها مبینه به غیر وجهن، در حالی که تو دونستی ما با وجوه متعدد میتونیم جامعه را معرفی کنیم. ببینید آخون داره تصریح میکنه بابا به غیر وجه، یعنی شما آثار معرف جامعه شما. من یه وجه در معرفی جامع ندارم، به غیر وجهن جامع را میشناسم. اگر این طور شد که گفتیم، خب برگردیم ببینیم، اگر این طور شد که گفتیم، اون موقع این طوری میشه مسئله. آخون داره فتوا میده به این که من نمیخوام از الواحد استفاده عقلی کنم، من میخوام جامع را با اثرش معرفی کنم. من یه جامع دارم که تو مرکب اعتباری وجود داره و اون جامع وحدت میده به مرکب اعتباری، اون جامعی که در مرکب اعتباری وجود داره و به مرکب اعتباری وحدت میده، اون جامع مسمای مرکب اعتباری، تمام شد، و اون جامع متبادر از لفظی است که برای مرکب اعتباری قرار داده میشه. اگر یه مرکب دارم، یه جامع دارم، تسمیه برای اون جامع وحدت بخش مرکب اعتباریه، تبادر میخوره به اون جامعی که این مرکب رو درست کرده، کافیه که اون جامع را به وجهن بشناسم. اون موقع اون نظریه درست در میاد که الفاظ وضع میشن برای روح المعانی. معانی ممکنه مصادیق مختلف داشته باشن، تطوراتی تو مصداق پیدا کنن، اما عوض نشن. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی، خدا رحمت کنه خود هست امام رو. ببینید ما حرفمون اینه، حرفمون اینه که شما این حرف بسیار خوبی که دارید میزنید، اگر آخوند بخشیدید به رجل همدانی و الواحد عقلیش کردید، خب اشکال بهش بگیرید. اما اگر این قرائن رو تو عبارت آخوند اینجا دیدید و مسئله مرکب اعتباری رو، تصویر جامع در مرکب اعتباری رو درست کردید، همه چی درست در میاد. اون موقع خدا رحمت کنه امام رو، امام نظریه چه در موضوع علم چه در صحیح و اعم، ریشه حرفش میشه حرف آخون. اون موقع شاگردان امامن که اگر دقت نکنن خلط حقیقت رو اعتبار میکنن. امام میگه من بحثم سر علم به عنوان مجموع گزاره هاست، علم به عنوان مجموع گزاره ها یه مرکب اعتباریه، جامعه وحدت بخش میخواد، این جامعه وحدت بخش رو باید با عقلا درست کنید و اون جامعه رو با اثر معرفی کنید. تسمیه هم عقلاییه، هرچی هم فلاسفه بحث کردن درباره موضوع علم و نمیدارم عرض ذاتی و اینجور حرفا، سر به قول استاد اونای جوادی سر معلومه نه سر علم به عنوان مجموع گزاره. منم به یه مرکب اعتباری با ضابطه ایطوری، اون موقع این میشه یه مصداق خیلی خیلی واضح برای الواحد عرفی و معرفی جامع عرفی با آثار متعدد. هیچ اشکال هم نداره، هیچ عیبی نداره جامع رو با آثار متعدد معرفی کنه. اگر این اتفاق بیفته، اتفاقا تو خود علم و اصول باز آخون دوچار تناقض نمیشه. آخون میگه تو علم و اصول ما دو جور دو تا اثر داریم، یه اثر تو امارات داریم، یه اثر تو اصول عملیه داریم، هیچ اشکال هم نداره. این دو تا اثر تو جامعه علم و اصول وجود داره، هیچ عیبی نداره، علم و اصول هم علم واحده. تو صلاح چند تا اثر داره، هیچ اشکال نداره. تا وقتی قرار نیست من از الواحد عقلی استفاده کنم، با یه جامعه خارجی دارم کار میکنم، این جامعه خارجی با الواحد عرفی و با آثار قابل معرفیه و تسمیه عقلایی هم تابع اینه، دقیقا کنید حرف آخون تو علم اصول میشه مثلا همه حرفی که اول زده. میگه درسته در علم اصول ما قواعدی داریم که ممهد برای استنباطن، یا قواعدی داریم که از توشون تکلیف عمل و تحیر در عمل معلوم میشه، استنباط حکم یه مسئله است مال امارات، خروج از تحیر در مقام عمل یه مسئله است مال اصول عملیه، اما لا یسه لذالک تدوین و علمه. این 300-400 تا گزاره که بهش میگیم یه مرکب اعتباری به نام علم، یه علم اگر به نظر ما این نظریه را که به نظر ما تو عبارات آخوند بسیار بسیار قشنگ جاها پیدا میکنه، البته در عبارات مرحوم آقازی ها نیست، این نشون میده که ما میتونیم یک حسه عرفی با معرفیت آثار داشته باشیم. حسه عرفیمون هم خلاصش اینه که شما یه جامعه خارجی دارید، این جامعه خارجی را با اثرش معرفی میکنید و لفظ هم برای همو وضع میکنید. تو عناوین ادله هم که وارد میشید با همون کار میکنید. اون جامعه خارجی واحد معرفی شده با آثار را عرفاً متحد با اجزا میبینید، ببینید عرفاً متحد با کثرت میبینید، ببینید اون جامعه واحد خارجی متحد با اجزا را سیال میکنید. بگون اگه این درست شد، اون موقع خواهید دید در فقه خدا رحمت کنه امام را قشنگ میاد میگه ما هیچ مشکل نداریم، ما خلل به زیاده داریم، خلل به نقیصه هم داریم، ما جزء الفرد هم داریم، شرط الفرد هم داریم دیگه، حالا بقیه شو دیگه الان موضوع بحث ما نیست آقایون تو مشاورات اگر رسید، چون بحثاش هر کدوم جداگونه است. من اصل نظریه را میخواستم. این نظریه اگر درست شد، اون موقع عناوین ادله درست میشن، لا تنقض درست میشه، واقعا لا تنقض امام با همین درست میکنه. هم تو کلی قسم ثانی هم تو کلی قسم ثالث. فسجد سجدته سهو لکل زیادت و نقیصه درست میشه. قول امامه. آقای میگن نمیشه. امام میگه میشه. لکل زیادت و نقیصه، میگن نه ما خلل به زیاده نداریم. میشه. براءت شرعی درست میشه. براءت عقلی هم درست میشه. ولی اینا همش متفرعه بر این فهمه. این فهم رو امام داره. به نظر ما این فهم ریشش تو عبارت مثل آخونده. متا اشکالمون با آخوند دیده که سری این مبنا همه جا سیر نکرده. این درسته. هنر امام اینه که این مبنا رو خیلی منقح کرده، بعد وقتی این مبنا منقح شد توی علم به عنوان مجموع گزاره ها اثر خودشو داره، توی صحیح و اعم اثر خودشو داره، تو لا تنقض اثر خودشو داره، تو خلل اثر خودشو داره، تو جزء الفرد و شرط الفرد اثر خودشو داره. خب این میشه پایان بخش این در واقع الواحد عرفی، جامع عرفی معرفی شده با آثار متعدد. یا بگید وحدت عرفی طبیعی در عین کثرت عددیش. اینو مشکل نداره، همینش که میگیم طبیعی میتونه در عین اینکه خارجن کثرت عددی براش داریم میگیم یکیه، خارجن یکیه. و با این نظریه برخلاف بخش اول بحثمون که خیلی عقلی و سنگین بود، این خیلی عرفی و قابل فهمه، دقی عرفی هم هستان. در ابواب مختلفه باش کار کنید. اگه اینو پذیرفتی اون موقع یرد بر اساتید ما، حتی صاحب المحصول، که این جامعه این نقدی که در حسه عقلی دارد تو بحث حسه عرفی یه جا بهش فتوا میدن طبعا لاستادشون امام، یه جا ردش میکنه. و یرد بر مدرسه نجف که انشاءالله بحثشو عرض میکنم، اونا دیگه اصلا بدتر از اینه، اون اصلا تو عقلیش هم اشکال داره. صاحب المحصول تو عقلیش با امامه، مقرر امام و کاتب تهذیب. اما اینطوری که ما یه مقداری معطلتون کردیم و ایستادیم سر مسئله که شما اون حیث عقلی رو با ضوابطش، این حیث عرفی رو با ضوابطش یه مدل واحد بهش بدید، امام یه مدل بهش داده، همه جا ازش استفاده کرده. عرفن هر کی هم خواسته عقلی بگه عقلیش رو رد کرده. ما با امام موافقیم هم تو عرفش هم تو عقلش، اما فقط اینجا به امام میخوایم بگیم حضرت آقا عبارات آخوند همه رو از خودت سلب نکن، مثل آخوند ملا صدرا عمل کن. آخوند ملا صدرا کارش این بوده، این حرف بسیار خوبی جاپاهاشو نشون داده در فلسفه در قدما را افتاده نظریش. تا انشاءالله حالا من این حیث عدم التفات به جوانب عرفی مسئله یا تفکیک عقل از عرفش رو تو بعضی از تلامذه امام تو خود قوم نشونتون میدم، یک دو تا مستاقش رو با همین فضا ها. فقط ما توقعمون این بود که انشالله این مقداری اون جلسات مشاورمون جلو بیفته که من دیگه تفصیل هر کدوم از اینا رو نخواستم بدم که هر کدومشون یه بحث علمی سنگینه. و این اگر درست بشه تقریبا یکی از اون مبانی مهم فقه الخمینی ماست.